студияи марказии радио Озодӣ аст ва шумо барномаи хабариро тамошо доред. Ман Шала Гулхожа дар хизмати шумо бинандагони азиз ҳастам. Мавзӯи барномаи имрӯз 25 август чунин аст. Ҳукумати Тоҷикистон бо ишора ба пандемияи COVID-19 тасмим гирифтааст имсол аз таҷлили бошукӯҳи ҷашни истиқлолият худдорӣ намояд. Сарфи назар аз пешрафт дар раванди музокирот бо Толибон, аъзои ин ҷунбиш то рафт ба Кобул наздик мешаванд.
او مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
و خصومت تو کجا برد در جنجال گروهی دو اویله در نویه واسه نبا زن رفت کردند و نبا مسافید.
ما با زد بسه تمش برد مقیل غلطی میگن نمیم چرشه تلگم بود.
имсол дар Тоҷикистон ҷашни истиқлол хоксорона бидуни сайру гашти оммавӣ ва намоишҳои театрӣ шуда таҷлил мекардад. Чунин тасмимро ҳукумати кишвар ба иллати пандемияи COVID-19 гирифтааст. Дар ҳоле ки ҷашни истиқлол 9 сентябр фаро мерасад, мақомоти тандурустии Тоҷикистон аз афзоиши беморони илтиёби шош ва коронавируси нав суҳбат мекунанд. Ёдовар мешавам, дар моҳи марти соли ҷорӣ кишварҳои ҳамсоя ба хотири хуруҷи бемории COVID-19 марзҳои худро баста ҷашнҳо роман карданд, аммо дар Тоҷикистон Наврӯз бо ширкати оммаи мардум таҷлил карда шуд. Ҳоло табибон аз эҳтимоли мавҷи дуввуми ҳамагири COVID-19 ҳушдор медиҳанд. Ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ҳамин мавзӯро пайгирӣ дошт ва аз ӯ мепурсам, ки ин шабу рӯз то кадом андоза вазъ нигаронкунанда аст.
بله شهلا، پس از اعتراف تاجیکستان در آخر ماه اپریل سال روان از وجود COVID-19 در کشور، تجلیل روز وحدت در ناحیه مسچا که روز 27 ایون در نظر بود برگزار نشد. اکنون قرار است جشن استقلال نیز در نواحی تاجیکستان با معرکه‌های فشرده صورت گیرد، زیرا مرکزهای بهداشتی و بهداری کشور از افزایش پاندمی کرونا ویروس در نواحی کشور تاکید میکنند و میگویند سبب اصلی آن به احتیاطی و بی پروایی ساکنان میباشد.
خب میتوانید روشن‌تر بگویید تو کجا و بیشتر در کدام منطقه تاجیکستان افج بیماری بیشتر به نظر میرسد؟
ببینید پنجشنبه بیماری تا جایی که احساس می شود که در اونجا تشخیص دقیق باشد. در سوخت روزای اخیر حالتهای نوی آلوده شوی بخصوص بدون نشانهای خاص طبیبان را به تشویش آورده است. سرعت شناسان عامل اساسی آن را در رعایت نشدن قاعده بهداشتی بدون نقاب به کوچه برآمدن و فاصله جسمانی را رعایت نکردن در موضع جمعیتی می دانند. روز یکشنبه ستاد ولایتی مبارزه با COVID-19 ولایت سوخت در شهر پنجکن جلسه خود را برگزار کرد و طور معروف حاجی بایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت روز 23 август ба радиои Озодӣ гуфт, ҷаласаи ситод ба хотири ҷилавгирӣ аз панҷшавии бемории COVID-19 сурат гирифт. Фақат рӯзи 22 август ду нафар дар бемористони бемориҳои сироити панҷакин фавтидаанд. در نوارهای دیگری که ما میبینیم وضع چندان تخت و هموار نیست، ولی مقامات تندرستی ناحیه‌ها در این باره زیاد حرف نمیزنند و معلومات پراکنده درباره COVID-19 اساسا از نزدیکان قربانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشر میشود.
تشکر برای صحبت، اما با این هم مقامات توجیه میگند وضع وابسته به بیماری همگیر معتدل است. طور وزارت تندرستی خبر داد تو روز 24 آگوست شماره فوتیده‌ها تنها یک نفر بیشتر شده با 67 نفر رسیده است. Рустам Латифзода, раҳбари ҳизби аграрии Тоҷикистон, ки 11 октябр барои курсии президентӣ рақобат мекунад, иштирокаш дар интихоботро ҷиддӣ арзёбӣ менамояд. Мунтақидони Латифзода борҳо гуфтанд, ширкати ӯ ва ҳизбаш дар интихобот намоишӣ ва танҳо ба хотири пуррақобат нишон додани ин маъракаи сиёсӣ аст. Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов дар суҳбати ихтисосӣ нахуст аз Латифзода пурсиданд, ки барои маъракаи сиёсӣ чӣ қадар сармоя сарф карданист.
Албатта интихобот бе харҷу бе сарфи маблағҳо намешавад. Мо бо дар маъракаи пештарам таваҷҷӯҳ нисбати масъалаҳое ки мо баррасӣ мекунем дар барнома зиёд аст ва мо шахсони зиёдам дорем дар атрофи худ, рафиқомон, бародаромон ва он одамоне ки таваҷҷӯҳ доранд нисбати ҳизби мо, کمک های مالی و پولی میکنن، البته که این خلاف قانون نیست و در اوینامه موان این قید شده است. البته مبلغ های دیگر هم جلب کرده میشن، ولی امروز من گفتن نمیخوام که تو امروز مو چقدر مبلغ، البته الکه یک مبلغی موان جمع شده است و با انتظار داریم که مبلغ های دیگر هم با جلب کرده میشن.
میتونیم گفتن که چقدر دارایی داره؟
خودی من؟
بله. چند خانه داره؟ چند؟ چون هر همه سالش ما البته اعلامیه می سپره و اون اعلامیه برای جامعه نشر نمیشه بعد.
من از سال 2000 از سال 1989 به دوشنبه کوچیده اومدم، یک خانه دو حجرگی داشتم، بعدا شرایط زندگیم خوبتر شد، با سه حجرگی گرفتم. امروز یک صاحب یک خانه پنج حجرگی هستم. دیگر دارویی چی باشد؟ زمین کشاورزی ندارم، بستانسرا ندارم، دیگر همین.
شکل پوره مصوبه رستم لطیف زاده را به همین زودی ها میتوانید در سامونه رادیو زودی پیدا کنید. می رویم به بلاروس. وزارت دفاع بلاروس اعلان کرد که بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باشی کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. در بلاروس 16 روز این جانب اعتراضهای گسترده ساکنان به نتیجه انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست جریان دارد. مقامات این کشور چندی از سازماندهندگان اعتراضها را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
شامی دوشنبه 24 آوگوست صدها نفر در مرکز مینسک گردی همایی اعتراضی دایر نمودند. شرکت کنندگان در برابر طلب برکناری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سرود خوانده رقص هم کردند. در مقایسه با رهپیمایی اعتراضی روز 23 آوگوست که در آن نزدیک 100 هزار نفر اشتراک کرده است، جمع آمد روز دوشنبه کم شمار بود. در عرفه این گردی همایی مقامات بلاروس دو عضو شورای هماهنگساز مخالفین را که با تشبث نامزد کرسی پرزیدنت سویتلانا تیخانوفسکایا تشکیل شده است بازداشت نمودند. تیخانوفسکایا اصرار می‌ورزد که در انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست تقلب جای داشت و در عمل او نامزد پیروز در این معرکه می‌باشد. عضو دیگری شورای هماهنگساز برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ 72 ساله روز 26 آوگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بلاروس دعوت شده است.
چند روز پیش حکومت افغانستان اطلاع داد که نایه شکردره ولایت کابل که همگی در چند کیلومتری پایتخت افغانستان جایگیر میباشد از طالبان پاکوری شده است. خبرنگاری رادیو افغانستانی آزاد نصرت پورسا سیری داشت به این نایه و ببینیم در آنجا چی دید و چی شنید.
شمار دقیق کوچ کننده ها از بخش های نارام ولسوالی شکردره مشخص نیست، اما از بیمین امنی های اخیر و حضور طالبان در ولسوالی شکردره در شمال شهر کابل، برخی از ساکنان مناطق دوردست این ولسوالی مجبور به ترک خانه های خود شدند. دورتر از بازار ولسوالی شکردره می رویم، بدون این که کسی امنیت ما را بگیرد بند شاه و عروس را هم عبور می کنیم. کم و زیاد 2 کیلومتر دورتر از بند شاه و عروس پیشتر می رویم. دیگر اجازه پیش رفتن را نداریم. آخرین قرارگاه نیروهای دولتی در مسیر راه اینجا در باغ مربوط به ولی کابل است. از میان نیروهای ارتش در اینجا کسی با ما مصاحبه نمی کند، اما منابعی برای ما گفتند که آن سوتر در داخل دره طالبان حضور دارند.
مشکل کلان دیگه که طالب در شکردره پیدا کرده، حکومت یا نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی متاسفانه در 20 سال آخر هیچ گونه فعالیت فرهنگی آگاهی دهی در مقابل افراطیت در اینجا نداشته یا اگر داشته هم خیلی کم بوده.
کمی به بالاتر به تپه‌ای در نزدیک باغ مربوط به ولی کابل می رویم. اطراف این باغ توسط چندین پوسته ارتش محافظت می شود.
اینجا آخرین پوسته اردوی ملی در فراز یکی از تپه ها در ولسوالی شکردره است که از این جزی پوسته به اون طرف که به نام بازار دره یاد میشه یا بازار دره شکردره یاد میشه، اون مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
حدودا 2 ماه پیش وضعیت امنیتی شکردره، گلدره و ولسوالی های همجوار کابل در شمال کابل امنیت خوب داشت و حتی که شمار از کوهنوردان حدود دو ماه پیش و آخرای شکردره به حوض خاص رفته بودن بدون کدام چالش امنیتی، اما از حدود دو ماه بیسو وضعیت رفته رفته خراب شد که بالاخره وزارت دفاع عملیات را راه‌اندازی کرد و ادعا کرد که شکردره از وجود طالبان پاکسازی شد. اما مردم محل میگن و آنچه را که ما رفتیم با قسمت‌های نزدیک آخر شکردره یا نزدیک دره شکردره دیده میشه که هنوز هم حضور طالبان در برخی نقاط ولسوالی محسوس است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، شکردره کابل.
گزارش همکارمون از رادیو افغانستان نیوز بود. در ادامه برنامه اوید جنجال گروهی دو اوله در نویه وسی برای شما نقل میکنیم. در نویه ووسی مقامات انتظامی به تحقیق جنجال دو خانواده پرداخته. از خصومت عضو این نویله ها هفته گذشته به زن و زنی گروهی پیچیده و بعضی از آنها را تا به بیمارستان برده است. ضمن صحبت با محمود جان رحمت زاده، نمایندگان این دو خانواده هم دیگر را در سر زدن مناقشه ابدار میکنند که احتمالاً به باز شدن پرونده سبب خواهد شد.
سه عضو خانواده سالیوف ها ساکنی ناحیه واسه 10 روز باز در بیمارستان ولایتی شهر کلو بعد یک مناقشه بستریان. به نقل سلیمان سالیوف، شب 16 آگوست با یک زنگ تلفنی برادرش به ورزشگاه رفته، خواسته است مناقشه گروهی جوانان را خلاص کند. او و پدر و مادرش را گویا در همانجا خانواده فیضوف ها لتکوب کرده اند.
همه کسی هم را زدند، در همین حالت پدر و مادرم به همجا حادثه را اومدند. حسینی بختیار مادرم گفت چی گپ ها، برای چی بچه ما را میزنی؟ گفت که فلان بیمدانت کنم. یه اموش زد مادر ما در موبانی رد بهش شید غلطید.
خانواده فیضوف ها در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که سرکرده جنگ خانواده سالیوف ها است. اما فیضوف ها نخواستند در نزدی دوربین صحبت کنند. نزدیکان خانواده فیضوف ها گفتند که برعکس پسران سعید شریف آنها را لتکوب کرده اند.
دیگه ما هیچ چیز نفهمیدیم. ما را زده زده بودن درون لاتوک زده. ما هوش مرات اینا پیشونیم کافیدگی دبالنسا خوب بودم تو در تحت نظارت دخترم. ایشمو نمیدونیم وقت چی گفتن اومدم مرا زدن، ما نمیدونیم. اومدیم پیش
شما یعنی هوش مرا زدن.
اوو مرا زدن اونجا تخمینا 100 نفر بودن. به دیگه نمیفهمی کی کی رزیسته.
با گفته شاهدان مناقشه از آن سر زده است که پسر سالیوف را در بازی فوتبال راه ندادند و میان جوانان جنجال لفظی سر زده است. گویا هر دو طرف نزدیکانشان را به ورزشگاه دعوت کردند که به مناقشه گروهی سبب شده است. مسئولان بیمارستان کلوب گفتند که این خانواده با علامت های ضرب و لد در اینجا بستری شدند، ولی نتیجه تشخیص طبی و سودی را انتظارند.
های بیمار دیگری است که در شعبه بستری کردگی سالیف صبیر، ایشان همون شبانه ساعت 22 و 21 جای اهل خانواده شون قطعی مراجعه کردگی بود. پشکایت های درد درمانده خونروی از بینی، کچوی دوره بینی، از روی علامتاش معلوم میشه که بیمار لاتوکوب شده.
با گفته طبیبان شبی مناقشه جانب دیگر هم با شکایت های ضربولاد به بیمارخانه آمده اند، اما با سبب سبب بودن جراحت ها بعد تشخیص رخصت شده اند.
میده سکزگه مراجعه تاگی بود تواش خیلی جراحت های خروشیده لاتخوری استخونه کیس بندی دست جراحت خونروی از پیشونه بیماری که از گروه دیگر مراجعه کردند.
سید شریف سالیوف میگوید ماه پیش هم این خانواده پسرانش را لتکوب کرده است، ولی آن دفعه به جای شکایت نکرده اند. حالا سالیوف به مقامات انتظامی نسبت خانواده فیضوف شکایت برده اند.
من گفتم خیلی بچه ها مزاری چی بزن من میزنی کم پیش را خیلی من باز زد دسته تمش برفت محقیب و غلط من دیگر نمیم چند شد تا دیگر برشم.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه گفتند که نسبت جنگ شب 16 آگوست تحقیق ادامه دارد. بعد انجام تحقیق پرونده باز میکرده اند.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه شما میتوانید در سمونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارهای روز رو ببینید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت هم شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
Hazım, çok güzel. من رو بالا خیلی ارزان کرد، 2 3 تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
حباب نامدا جنسی با اور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خلق‌زاد هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات بلاروس چندی دیگر از سازماندهندگان تظاهرات را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. عین زمان وزارت دفاع اعلان کرد بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باش کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. عملکردهای اخیر حکومت بلاروس را علامت دیگری از آن می‌دانند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هیچ از می‌رفتن از قدرت را ندارد. او که بیشتر از 25 سال باز رئیس جمهور است به خشم جامعه دچار آمده است. روز 23 آوگوست کمش 100 هزار نفر در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع آمده و بر ضد الکساندر لوکاشنکو اعتراض کردند. سویتلانا الکسیویچ، نویسنده 72 ساله و برنده جایزه نوبل را که عضو شورای هماهنگساز سویتلانا تیخانوفسکا رقیب لوکاشنکو را برای بازپرسی دعوت کردند. سویتلانا تیخانوفسکا که در لیتوا است میگوید در انتخابات تقلب شده است. سویتلانا الکسیویچ را روز 26 آوگوست به کمیته تفتیشاتی بلاروس دعوت کردند تا به حیث شاهد در پرونده 7 عضو ریاست شورای هماهنگساز انتقال قدرت بیانات بدهد. مقامات بلاروس روز 24 آوگوست دو عضو دیگری شورای مسکو را در نزد کارخانه تراکتورسازی مینسک دستگیری کردند. یک عضو دیگری شورا برای بازپرسی به کمیته تفتیشاتی دعوت شده است. در مکزیکا روز 24 آوگوست تجربه درس از طریق تلویزیون با 30 میلیون محصل مکتب های میانه را آغاز کردند. در همسایه کشور مکزیکا در آمریکا نخستین روز درس آنلاینی میلیون ها محصل از طریق وبسایت زوم به مشکل پیچید. این وبسایتی که در عهد پاندمی کرونا ویروس برای گفتگوهای ویدیویی، جلسه های شرکت ها و آموزش از طریق اینترنت وسیع استفاده می شود، 2.5 ساعت از کار ماند. شرکت زوم سببی از کار ماندن خدماتش را نگفته است، ولی مشکلی پایبند آدمان به تکنولوژی‌های نو در زمان پاندمی را نشان داد. مکتب‌های میانه، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی درس را از طریق زوم و مایکروسافت تیم آغاز کردند که امکان می‌دهند در خانه نشسته تحصیل کنید. در مکزیک حکومت تصمیم گرفت از طریق تلویزیون به بچه‌ها درس بدهند، چون 94 درصد اهالی کشور به آن دسترسی دارند. بسیاری از مردم در مکزیک نگرانند که تحصیل از طریق تلویزیون نتیجه مناسب نمی‌دهد و نگه داشتن کودکان در خانه برای صحت روانی و جسمانی آنها تأثیر بد می‌گذارد. رهبر جمهوری توی روسیه گفت بعد 3 ماه گرفتاری به کووید 19 دیگر باره کرونا ویروس نو به او سرایت کرده است. شالبان کراول روز 24 آوگوست با نشر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. او در این ویدیو میگوید: بله هموطنان، ظاهرا این بیماری دو بار سرایت میکند. بار دوم است که با بیماری سرایتی در شفاخانه هستم. باز کووید 19 است. بار دوم است که به من سرایت میکند. شالبان کراول گفت که این دفعه بیماری نه به شوشایش بلکه به سر و رگ‌های خونگردش تأثیر گذاشته است. رهبر جمهوری تووا میگوید که درد سخت سر دارد، ولی مشکلی نیست و باید صحت شود. پیش از اعلان او، دانشمندان در هنگ کنگ درباره سرایت دومباره کووید 19 به یک مرد گزارش دادند که از همین بیماری خلاص شده است. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا با آغاز سفری 5 روزه به خاورمیانه گفت امیدوار است که کشورهای دیگر عربی با پیروی به امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه های دیپلماتیک برقرار میکنند. مایک پامپیو بعد گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر بیت المقدس گفت معتدل کردن رابطه ها با اسرائیل نه تنها امنیت در خاورمیانه را مستحکم میکند، بلکه زندگی مردمان آن کشورها را بهتر میکند. بنیامین نتانیاهو گفت
به فکر من این سازش منادی دوره نویست که دیگر کشورها نیز به آن می پیوندند. ما این را بررسی کردیم و امیدوارم خبر خوبی در آینده، شاید آینده نزدیک بشنویم.
اسرائیل و امارات متحده عربی روز 13 آوگوست گفتند که با میانجیگری آمریکا رابطه‌های کامل دیپلماتیک براه می‌مانند و در عوض اسرائیل از برنامه به قلمروش همراه کردن قسم کناره غرب دست می‌کشد. همین گونه امارات متحده عربی نخستین کشور عربی است که با اسرائیل رابطه‌های کامل دیپلماتیک براه می‌ماند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب جمهوری خواهی آمریکا در گردی همای مجازی یا آنلاینی خود دونالد ترامپ را به طور رسمی نامزد حزب برای انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر پیشنهاد کرد. معرفی دونالد ترامپ همچون نامزد حزب از قبل معلوم بود و نمایندگان حزب در جریان کنونسیون ملی که در ایالت کارولینای شمالی برگزار شد نامزدی او را تایید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در این همایش از رایگیری طریق پست یا پاشت انتقاد کرد و در مورد بی ای بودن انتخابات ماه نوامبر شک نمود. انتظار می رود رای دادن با استفاده از آرای فرستاده شده توسط پاشت بنابر بیماری کووید 19 در سال جاری بسیار معمول تر از گذشته انجام شود. کارشناسان مستقل امنیت انتخاباتی می گویند تقلب های انتخاباتی در امریکا کم صورت گرفته است. آقای ترامپ در کنونسیون جمهوری خواهان گفته است تنها راهی که آنها می توانند انتخابات را از آنها بگیرند وقت خواهد بود که انتخابات تقلبی باشد. او سپس افزود آنها در این انتخابات پیروز می شوند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر به عنوان معاون نامزد پرزیدنت در انتخابات ماه نوامبر برگزیده شد. همایش جمهوری خواهان و مراسم های وابسته به آن 4 روز ادامه می کند و برخی برنامه های آن زنده و برخی مجازی یا آنلاینی برگزار می شوند. بنابر نظرسنجی های سرتاسری در امریکا، جو بایدن رقیب دموکراتی ترامپ بین 8-10% از او پیش است. رئیس جمهوری امریکا برای شیوه مدیریت مبارزه با پاندمی کووید 19 وضعیت اقتصادی و تنش ها بر سری مسئله های نژادی با انتقاد ها روبرو است و حالا تلاش دارد از فرصت ها استفاده کرده رای دهندگان را به طرف خود جلب کند. انتظار می رود که جمهوری خواهان به حمله های خود به دموکرات ها ادامه دهند. همایش دموکرات ها برای معرفی جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در هفته گذشته برگزار شد و در آن ترامپ مورد حمله های گسترده قرار گرفت. دموکرات ها در تلاش هستند نشان دهند که حزب عبارت از کارگران، مهاجران، زنان و یا اقلیت ها هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وزارت کارهای داخلی را پس می‌زند از کار برکنار کرد. نوار بحثی نظیر راه 22 یونی سال روان زیر نام بحثی راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمان برکناری اسلام محکموف کارمند 51 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده 2 هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نوار بحثی نظیر راه با راننده قزاق آن را ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بازرسی دولتی اتومبیلی کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اتومبیلی کار کرده است ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد. در ویدیوی 2 دقیقه‌ای دیده میشد که ناظر راه ماشین بارکشی را من کرده رقمهای آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان مینامد راهی ماشین کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را میدارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی بازرسی دولتی اتومبیلی میگیرد. در نوار که ظاهراً آن را همراهانی راننده ثبت کردند دیده می شود که ناظر را به ماشین خدمتیش سوار می شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می گردد. این نوار موج واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به بار آورد و اکثراً رفتار ناظر راه را محکوم کردند. اسلام محکموف ناظر برکنار شده می گوید اشتباهش این بود که خاطر راننده خارجی را دید و او را جریمه نکرد. او گفت که راننده قزاق با سرعت تیز حرکت داشته قاعده های حرکت در راه را ویران کرده بود. او گفت
وظیفه مقامات آزاد کردن ما اول از شهردار خارجی را گفتیم احترام میکنیم یگون وای نکنیم یگون نزدیم نه یگون چی شهردار زیم ما گفتیم خیلی یک خارجی هست یک موده یک سال ده ممکن 10 سال ده یک بار میداد داد میگذد همون تا چکنیم یگون فکری بعد نکنم یگون چی نکنیم جا بوش دادیم هم که خطا کردیم.
تنقیدها از کاری ناظران راه زیاد صدا میدهد. مقامات میگویند جامعه صدها عمل خوبی آنها را نادیده میگیرند ولی از خردترین خطایشان هنگامه میسازند. نوریدین اسکرف کارمند سابقه دار بازرسی دولتی اتومبیلی میگوید در صف این نهاد ده‌ها کارمند خوب است که همه روزه کارهای خوبی را به انجام میرساند. 6 سال اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه اصلاحات میلیتیا برای سالهای 2014-2020 را عملی میکند که هدف آن دوره به دوره بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی تکمیل ساختاری آن است. امسال این برنامه به پایان میرسد. باری اول نیست که نوار بحثی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با شهروندان خارجی و یا ساکنان کشور رسانه‌ای می شود. ماه می سال 2018 نیز شهروند رومینیا میخائیل سیکه این نوار نشر کرد و گفت ناظران راه در تاجیکستان از او پارا طلب کردند. در نوار ویدیویی که ظاهرا به تلفن موبیلی برداشته شده بود گفتگوی طولانی این مرد خارجی و خادمی پلیس راه را دیده می شد. در نوار دیده می شود که چگونه بعد گفتگوی طولانی مردی سیاه یک مقدار پول را در کرسی پیشی ماشین ناظران راه می گذارد. مقامات این نوار را نیز تحقیق کردند و 2 کارمند میلیسه را برکنار کردند. بازرسی دولتی اتومبیلی یک بخشی از وزارت کارهای داخلی بوده بیشتر به تنظیم و نظارت حرکت در راه های کشور مشغول است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
نگرانی ها از رواج یافتن گرایش های تندروانه از طریق مسجد و مدرسه ها در هرات افغانستان رو به افزایش آورده است. در جایهایی که جوانان و نورسان زیاده مشغول تحصیل علمی دینی هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. محمد ناصری حقندش 22 ساله در یکی از مدرسه های هرات آموزش دینی می گیرد. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی و فرموده های شریعت به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سخت گیرانه احکام شریعت و حتمی کردن حجاب است. او روز 22 آگوست در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در هرات گفت
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوبه که الله بیان که از همین قصاص است، این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان جامعه مذهبی است و علمای دین نفوذ گسترده‌ای در آن دارند. مولانا نوراحمد احمدی رئیس مدرسه فاروقی هرات یکی از روحانیان معتدل است که از رواج یافتن تندگرایی نگران شده است و میگوید در این افزایش مسجد و مدرسه های ثبت نشده دینی نقش دارند. با قبلی او در بین مردم تفرقه و خشونت برمی‌انگیزند. با گفته روحانی حکومت افغانستان باید مسجد و مدرسه ها را ثبت رسمی کند و نگذارد که آنها به دست روحانیان افرادگرا بیفتند. نور احمد احمدی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت
اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمی آید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق میکنه. دشمنان اسلام از هر گوشه دست دراز میکنن. قصدارن بین مردم تفرقه ایجاد کنن، بین مردم نفاق ایجاد کنند. تشتت پراکندگی هم خود به خود کشور میپاشد.
با گفته مسئولان اداره ارشاد و حج هرات ممکن است افراد ناشناس و غرضجو از طریق مسجد و مدرسه ها به افکار عمومی دانشجویان افغان تأثیر گذارند. عبدالخالق حقانی رئیس اداره میگوید که اطلاعات بیومتری 500 ملا امام و عالم دینی در هرات ثبت شده است و گفته او این کار به کاهش تهدیدهای امنیتی کمک میکند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسیده. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نوعی جامعه مرتدید نکنه.
ثبت رسمی شدن مدرسه های دینی و مسجدها سبب شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدرسه ها نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی به مانند قادر کامل کارشناس افغان رواج یافتن نگاه های تندروانه در مسجدها را نگران کننده می دانند. او می گوید
این نگرانی وجود داره که بعضی از مساجد و یک مکان و یک پناهگاه امن برای بعضی از شبکه های تروریستی تبدیل بشه. این آواز میتونن که سر بعضی جوانان و سرمایه گذاری بکنند و به خاطر تقویت صفوف خود از بین از اینا سربازگیری بکنند.
در افغانستان علاقمندی برای آموزش دین زیاد است. در بعضی حالات ها بنابر نبود مرکزهای رسمی تعلیم دینی شهروندان افغانستان برای تحصیل علوم دینی به کشورهای منطقه به خصوص پاکستان می روند. بارها دیده شده است جنگجویانی که در میدانهای جنگ در افغانستان دستگیر شدند در خارج آموزش دینی گرفتند.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم. تو بال بسته منی، من
سپرواز تو برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم گریه کنم یا نکنم حرف بزنم
زبونی سو دولت ها و تنور ساز است. با اصولی بابایی تنوری نانپزی می سازد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. این ساکن دهه شاهبیکه ناحیه بوسه هرچند 72 ساله است می گوید تا حال خود را مانده حس نمی کند و در ساختن تنور قادر است که بدنونی آن چند مرتبه درآید و براید. تنور سازی به زبونی سو دولت ها از والدینش میراث مانده است. می گوید حالا چکدان هایی که با قالب آماده می شود کاری بیشتری مردم را آسان کرده است. اما با این باور است که تأمینان در تنورهای ساخته اود دیگر است.
نانی چکدان یعنی خدکن بولزت های. بولزت های. دیگر هایده در چکدان خدکن می پذیر. چخیل خودت راحت میکنی در پختن نان. چی مثال خیلی دیگر رو را نمیدارم و راحت میکنم در چکدان خدم کدگی نون می پذیم.
یک تنور رو این زن تا یک هفته می سازد. این در حالی که ساکنان با خریدن تنوری آماده از بازار می توانند در یک روز صاحبی تنوری نانپزی شوند. هرچند تنورهای آماده در بازار مشتریان او را کم کرده است، اما تا حال هفته دو سه نفر در او را می کوبند. مشتریان خانم دولت و اساساً افرادی سال خوردند که نسبت به تفتانهای برقی به تنورهای بابایی برتری می دهند. زنهای سال خورده کوهستان هم قصه میکنند که تا سالهای 2000 در اکثری نواحی منطقه کلاب چکدانها از سیاه خاک آماده میشد و بیشتری مردم از ناحیه واسه این خاک را به ناحیه های خود میبردند.
چکدان داخل همه چیز را میکنی، دنگیچه را میکنی، سنبوسه را میکنی، کلچه را میکنی، پیروگ را میکردیم، نه این قناق پیروگ را کتا کتا و چینو چی نبود، در دخوکه نفن میکردیم، در ایدون هم خدر میپختیم.
زمینان پژوهشگران میگویند که تنورهای زمینی و روی زمینی در دو منطقه تاجیکستان رشت و خطلون از سالهای پیش رواج داشته است. حالا در هر خاندان تاجیک تنور دیدن ممکن است که بیشتری زنان در آن چپاتی، کلچه و نانهای گوناگون آماده میکنند. تا 4-5 سال پیش در نزدیک بلند آشیانه‌های پایتخت هم ساکنان تنور میساختند و در آن نان میپختند. اما شهرداری دوشنبه با قرار آنها را تخریب کرد و گفت این تنورها سیمای شهر را میکاهانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دوری 13 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. بازی های دوری 7 لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی پیش صفانی مسابقه به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. روزهای 23 و 24 آوگوست بازی های دوری 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شد. در یک بازی میزبانان و در یک دیدار مهمانان غالب آمدند. سه بازی با نتیجه های مساوی خاتمه یافت. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. حساب را در دقیقه 23 بازیگر نوی استرفشن سلام اشورمحمدوف باز کرد. در نیمه دوم دیدار احسان پنجشنبه و رستم سایرف به دروازه میزبانان 2 زده به استقلال 3 امتیاز آوردند. تیم خوجند شهری خوجند در میدان خود دسته جدید لیگ عالی فیزکند واسه را با حساب 2-0 شکست داد. گل ها را دلشاد بازاروف و علی شیر براتوف به ثمر رساندند. دسته ریگر تدازی شهری ترسنزاده بازی را در میدان خود با تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با حساب مساوی 0-0 انجام داد. باید گفت که در دقیقه 77 بازی کپیتان یا سروان لکماتیف پامیر سیاووش اسرارف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی نتوانست به هدف رساند. بوسی دیگری در 13 هم میانی دسته های خطلانی باختر و چسکه دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل انجام پذیرفت. بوسی میانی دسته های کوکتاش رودکی و دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. با گل های خالمراد نظرف و لیگیانری کمیرونی مبیک دیودانی مهمانان الچیبیک رشیدبیکف و اعظم مرادوف با 2 گل پاسخ دادند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته کوکتاش رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
امروز بازی خیلی مشکل بود، دسته ما خوب برآمد کرد که من از بازی دسته قناعت مندم، اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است.
با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور 13 هم در جدول مسابقه لیگ عالی تیم استقلال با 37 امتیاز پیش صفی یگانه است. دسته خوجند با 26 امتیاز در جای دوم و دسته خطلان با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بنابر بازی دوستانه منتخب ملی تاجیکستان با منتخب ازبکستان که 3 سپتامبر در تاشکند دایر می‌گردد، در مسابقه لیگ عالی تنفس دو هفته اینا اعلان شده است. بازی های دوی 14 قهرمانی تاجیکستان روزهای 7، 8 و 11 سپتامبر برگزار می‌شوند. خبری دیگر، بازی های دوری هفتمی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان با پیروزی پیش صفانی مسابقه به پایان رسید. دسته سپر خوجند که در بازی خانگیش تیم سمندری شهر ترسونزاده را با حساب 13-1 شکست داد، با کسب 19 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه قهرمانی فوتزالی تاجیکستان در جای اول است. تیم سارو کمپانی دوشنبه که در شهر کلاب بر دسته روشن با حساب 13-4 غالب آمد، با کسب 16 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته مهاجر دوشنبه که در مهمانی از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 7-8 مغلوب شد، با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه سوم جایگیر شده است. بازی های دوره هشتمی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان روز دوشنبه 31 آوگوست برگزار می شوند.
عشق مرا بنده نیم، من دلی عاشق شوم خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صد خوصفا رشته مهر تو را بافتم از صد خوصفا رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجوزم زی تو چیزی دیگره پس عزیزی دل من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
و 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشان تفدان های آفتابی تقدیم کردند چرا از نیروی آفتاب در تاجیکستان ساکنان پر بهره نمی برند لیمیت جاری می شود بیانه با وجود مراجعت ساکنان از احتمال جاری شدن محدودیت در انتقال برق شرکت برق تاجیک می گوید لیمیت جاری کردنی نیست
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم طاهری سفر خواهیم شنید
رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال گذشته تا به 13.5% کند شده است و گفته وزارت رشد اقتصاد این رقم در مقایسه به سال 2019 4% کمتر است و گفته وزارت بنابر پیامدهای پاندمی کرونا ویروس رشد اقتصادی تاجیکستان کندتر شد گفته می شود بیش از همه سایه خدمات رسانی از پاندمی آسیب دید و حجم خدمات رسانی ها 2 میلیارد سومانی کاهش یافته است نرخ دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان پخته و آلومینی هم پایان رفته است بنابر پیشبینی وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان تا پایان سال 4.7% خواهد شد این در حالی است که سازمان های بین المللی رکود اقتصادی تاجیکستان را پیش بینی میکنند از جمله بانک جهانی در گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان گفته است که اقتصاد تاجیکستان امسال دچار رکود می شود و در سطح 2% زیر صفر قرار می گیرد حکومت تاجیکستان برنامه دارد که سال آینده رشد اقتصاد را به سطح 7.6% سرعت ببخشد در گزارش های سازمان های بین المللی شانس رشد اقتصادی تاجیکستان پس از پاندمی کرونا ویروس خیلی کمتر به نظر می رسد نرخ گاز مایع از عمدترین مواد سوخت در تاجیکستان بازم بالا رفته به 4.5 و حتی در بعضی از فروشگاه‌های مواد سوخت تا به 4.70 درهم برابر شده است با گفته مقامات نرخ گاز نظر به یک ماه قبل بیش از 55% بالا رفته است خدمات ضد انحصاری با تحقیق سبب‌های گرانشوی نرخ پرداخته است انجمن شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت می‌گوید نرخ گاز مایع در قزاقستان که تاجیکستان اکثرا از آن کشور وارد میکند گران شده است در آغاز ماه می وقتی مقامات سبب بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کردند گشت و گذار ماشین ها در شهر و نواحی و مراتب کاهش یافت در این میان قیمت گاز تا به 2.4 سومانی پایان رفت اما بعد ختم مهلتی قرنطین و اعلان وضع معتدل بهداشتی در کشور حرکت واسطه‌های نقلیات بیشتر شد و به این منوال نرخ گاز مایع عمدترین وسیله حرکت دهنده نقلیات هم روز به روز بلند شده است در تاجیکستان مواد سوخت از جمله گاز مایع و بنزین دیزل از خارج اساسا از روسیه و قزاقستان توسط قلمرو قرقیزستان وارد می شود در سال گذشته 2019 بنا به معلومات های آماری مقامات گمرک بیش از 430 هزار تن گاز مایع قریب 180 هزار تن بنزین و حدود 250 هزار تن مواد دیزلی به تاجیکستان وارد شده است فراز گازپروم گاز اویل راهی سامان نفت و سوغ نفت از بزرگترین شرکت های تامین کننده سوزش وارد در تاجیکستان به حساب می روند
سازمان اکسفام با سرپرستی اتحاد اروپا با 47 بنگوی تیبی و 53 مکتب همگانی نوحی اینی و شهر پنجکند بسته مواد زیدی افونی می دهد. این بسته ها برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 تقدیم می شوند و ارزش عمومی کمک ها به بیش از 287 هزار سومانی معادل 28 هزار دلار می رسد. دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه روز 10 آگوست گفت از این اقدام زیاده از 75 هزار ساکن دیهات و تقریبا 17 هزار خواننده و آموزگار بهره می برند. این کار با هدف پیشگیری از بیماری همگیر صورت گرفته است و اکسفام تصمیم دارد در مبارزه با ضد تکراراً پهن شدن پاندمی سهم گذارد. اتحاد اروپا از آغاز پاندمی کرونا ویروس برای پیشگیری از گسترش این بیماری به قدر 47 میلیون یورو گرانت و کمک‌های بلاواسطه برای تاجیکستان جدا کرده است. به اطلاع بانک ملی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مالی از آغاز پاندمی به کشور بیشتر از 300 میلیون دلار قرض و گرانت دادند.
طاهر سفر بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان میگویند ساکنان با این تفدان ها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرفه نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها می گویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حال آنکه اقلیم کشور امکان می دهد ساله به حساب میانه 270 روز از آفتاب نیرو گرفت. ناتالیا ایدریسوا مسئول سازمان غیر دولتی زیست محیطی مالینکا زیملا روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با 46 خانواده دو دهه دوردست جماعت سونابی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 46 عدد دستگاه و یا تفدان های آفتابی تقدیم کردند. او گفت
هر یک بسته تحوه کرده ما از جهاز عبارت بود. تفدان آفتابی، دیگ زودجوش و فانوس خودکار که از آفتاب نیرو می گیرند. با کمک فعالان و رئیسان جماعت 46 آیله نظامیان از دو دهه دوردست روشان برچیدیف و روشوروف معین کرده شد و ما به آنها این تجهیزات را تقدیم کردیم.
ایدریسوا میگوید قبلا هم به ساکنان دیگر این دهه ها که از خط نیروی برق محرومند این گونه دستگاه ها را تقدیم کرده بودند. به گفته او ساکنان با این تفدان ها می توانند چای جوشانند، خوراک پزند و حتی کدبونانی های ماهر در آن نان پختند. او گفت
این دستگاه ها صفت زندگی مردم را بهتر می کنند. از سوی دیگر ساکنان را ضرور نمی آید که برای پختن خوراک گرم کردن آب آتش افروزند. اگرچه خانواده ها برای این بودجه خود را صرف می کنند، ضرورتی برای خریدن انگشت و گاز پیش نمی آید. از سوی دیگر محیط اطراف نیز محافظت می شود. چونکه یک خوف اکولوژی که حالا با وجود آمده است کم شدن رستنی ترسکین، درخت و بوته های انگت و دیگر رستنی های شفا بخش هستند که ساکنان مجبورند برای هیزم برند. این گونه انجام ها مشکل آنها را آسان می کنند.
ایدریسوا میگوید این گونه دستگاه ها برای ساکنان هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گران است و یک کیلووات ساعت نیروی برق تا 30 درم ارزش دارد. این تفدان ها می تواند بودجه خانواده های قشر نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرفه کند، افزود او. ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود 100 دلار آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. این در حالی است که عالمان فیزیکدان و پژوهشگاه فیزیک و آکادمی علم های تاجیکستان می گویند کیها باز چنین دستگاه را اختراع کردند، اما صاحب کار و یا شرکت نیست که استحصال آن را براه ماند.
پژوهشگران میگویند اقلیم کشور برای نیرو گرفتن از آفتاب امکانات فراوان فراهم کرده است، از جمله برای گرم کردن آب، حمام و یا گرمخانه ها. فطرت خالمرادوف نامزد علم های فیزیکا و ماتماتیکا در یک صحبت به رادیو آزادی گفت آلمان پژوهشگاه چند سال قبل یک تفتان آفتابی ساخته بودند که حتی برای پختن خوراک نیز قادر است. این پژوهشگر تاجیک میگوید طرح این از آب کاملا آماده است و این اختراع آلمان پتنت هم شده است، اما شرکت و یا صاحب کار نیست که استحصالی آن را براه ماند. او گفت
شرایط استحصالی نداره، ما فقط پیشنهاد میکنیم پتنت میکنیم، اگر اون کارخانه کوتاه باشه کنار باشه مرمت استحصال کنه، ما فقط یک نمونه میسازیم فرض کردیم بعد پیشنهاد میکنیم، اگر اون کارخانه اگر قوه داشته باشد مرحمت گرد سازد. پتنت هست اکال اماده هست و بس اکال با بس اکال که اون کارخانه بگرد دست گرد و همینه سازد. بگیم ما شرایطی ما فقط کاری علمی شو میکنیم، علمی تکنیکی میکنیم، کاری اماده سازی میکنیم، بعد از اون استحصال وزیفه ما نیست، استحصال وزیفه کارخانه هست.
آلمان پژوهشگاه فیزیکای اکادمی علم های تاجیکستان میگویند در صورت براه ماندن استحصالات تفتان آفتابی اختراع کردن آلمان تاجیک، نرخ آن از مال چینی به مراتب ارزان تر خواهد بود. چند روز این جانب ساکنان در تاجیکستان در تلفن های هوشمند خود پیامکی دریافت میکنند که در آن حکومت گفته است با جاری شدن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق به خانه ها با تحمل مناسبت کنند. حکومت در ادامه این پیامک از ساکنان گفته است بنابر کم شدنی آب آبانبار نارک مجبور است لیمیتی برق را جاری کند، اما مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند هنوز لیمیت جاری نشده است و انتقال برق به خانه های ساکنان منتظم ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق زاد.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن سطح آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نیاید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پره حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است، سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعه حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته، ممکن ضرورت به جاری کردن محدودیت نماند.
اگر در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تایید شود و بعد مراجعه‌نامه شکر خدا سرده و بامده در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و طور رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده، شکر خدا مزرعه دریا زیاد شده است و ممکن به این احتیاج هم پیدا می‌شود.
این در حالی است که کاربری با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکای قراردادهای صادراتی برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید، گفته شده است در مراجعه حکومتی تاجیکستان به مردم. یک کاربری دیگر در زیر مراجعه‌نامه حکومت با مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ با این کارتان ضرری رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار می‌کردند با بهانه بی‌برقی استحصالات را پست یا قطع می‌کنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کردند. بعدی به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون و فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شدند، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه های تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناهی خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناهی خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
قسم بر قد و بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم.
استودیو مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالای گلخواجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 25 آگوست چنین است: حکومت تاجیکستان با اشاره به پاندمی کووید 19 تصمیم گرفته است امسال از تجلیل بوشکوی جشن استقلالیت خودداری نماید. نظر از پیشرفت در روند مذاکرات با طالبان، اعضای این جنبش تا رفت به کابل نزدیک می شوند.
اون مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
و خصومت تو کجا بر در جنجال گروهی دو اویله در نویه واسه نبزند رفت کردند و نبا مصفید.
ما با زد به سه تمش رفت مقیل و غلطون دیگر نمیم چرشت های گم دارد.
امسال در تاجیکستان جشن استقلال خاکسارانا بدون سیر و گشت عمومی و نمایشی تئاتری شده تجلیل می‌کردد. چنین تصمیم را حکومت کشور به علت پاندمی کووید 19 گرفته است. در حالی که جشن استقلال 9 سپتامبر فرا می‌رسد، مقامات تندرستی تاجیکستان از افزایش بیماران التهابی شش و کرونا ویروسی نو صحبت می‌کنند. یادآور می‌شوم در ماه مارس سال جاری کشورهای همسایه به خاطر خروج بیماری کووید 19 مرزهای خود را بسته جشن رومان کردند، اما در تاجیکستان نوروز با شرکت عمه مردم تجلیل کرده شد. حالا طبیبان از احتمال موج دوم همگیری کووید 19 هشدار میدهند. همکارم میرزانبی خلق‌زاد همین موضوع را پیگیری داشت و از او میپرسم که این شب روز تا کدام اندازه وضع نگران کننده است.
بله شهلا، پس از اعتراف تاجیکستان در آخر ماه اپریل سال روان از وجود کووید 19 در کشور، تجلیل روز وحدت در ناحیه مسجد که روز 27 ایون در نظر بود برگزار نشد. اکنون قرار است جشن استقلال نیز در نواحی تاجیکستان با معرکه های فشرده صورت گیرد، زیرا مرکزهای بهداشتی و بهداری کشور از افزایش پاندمی کرونا ویروس در نواحی کشور تاکید میکنند و میگویند سبب اصلی آن به احتیاطی و بی پروایی ساکنان میباشد.
خب میتوانید روشنتر بگویید تو کجا و بیشتر در کدام منطقه تاجیکستان اوج بیماری بیشتر به نظر میرسد؟
ببینید، پنجشنبه بیماری تا جایی که احساس می شود که در اونجا تشخیص دقیق باشد. در سوغد روزهای اخیر حالتهای نوی آلوده شوی بخصوص بدون نشانه های خاص طبیبان را به تشویش آورده است. سرعت شناسان عامل اساسی آن را در رعایت نشدن قاعده های بهداشتی بدون نقاب به کوچه برآمدند و فاصله جسمانی را رعایت نکردن در مبدأ جمعیتی می دانند. روز یکشنبه ستاد ولایتی مبارزه با کووید 19 ولایت سوغد در شهر پنجکن جلسه خود را برگزار کرد و طور معروف حاجی بایف معاون سرداری ریاست تندرستی ولایت سغد روز 23 آوگوست به رادیو آزادی گفت جلسه ستاد به خاطر جلوگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 صورت گرفت. فقط روز 22 آوگوست دو نفر در بیمارستان بیماری های سرایت پنجکن فوتیدند. در نوارهای دیگری که ما میبینیم وضع چندان تخت و هموار نیست، ولی مقامات تندرستی نایها در این باره زیاد حرف نمیزنند و معلومات پراکنده درباره کووید 19 اساساً از نزدیکان قربانی ها در شبکه های اجتماعی نشر می شود.
تشکر برای صحبت، اما با این هم مقامات توجیه میگند وضع وابسته به بیماری همگیر معتدل است. طبق وزارت تندرستی خبر داد تا روز 24 آوگوست شماره فوتیده ها تنها یک نفر بیشتر شده، به 67 نفر رسیده است. رستم لطیف‌زاده رهبری حزب اگراری توجیکستان که 11 اکتبر برای کرسی پرزیدنتی رقابت میکند، اشتراکش در انتخابات را جدی ارزیابی می‌نماید. منتقدان لطیف‌زاده بارها گفتند شرکت او و حزبش در انتخابات نمایشی و تنها به خاطر پر رقابت نشان دادن این معرکه سیاسی است. مولا رجب یوسفی و امرالدین علیموف در صحبت اختصاصی نخست از لطیف‌زاده پرسیدند که برای معرکه سیاسی چی قدر سرمایه صرف کردن است؟
البته انتخابات به خرج و به صرف مبلغ خونه می شود. ما در معرکه پیشتر هم توجه نسبت مسئله هایی که ما بررسی میکنیم در برنامه زیاد است و ما شخصانی زیاد هم داریم در اطراف خود، رفیقامون، برادرامون و اون آدمانی که توجه دارن نسبت حزب ما، کمک های مالی و پولی میکنن. البته که این خلاف قانون نیست و در آیین‌نامه ما این قید شده است. البته مبلغ های دیگر هم جلب کرده میشن، ولی امروز من گفتن نمیخوام که تو امروز ما چقدر مبلغ، البته الکه یک مبلغ معین جلب شده است و با انتظار داریم که مبلغ های دیگر هم جلب کرده میشن. میتونیم
گفتن که چقدر دارایی داره
خودی من؟
بله، چند خانه داره، چند چون هر همه سالش ما البته اعلامیه مثل پوله و اون اعلامیه برای جامعه نشر نمیشه برد.
من از سال 2000 از سال 1989 به دوشنبه کوچیده اومدم، یک خانه دو حجرگی داشتم، بعدن شرایط زندگیم خوبتر شد، با سه حجرگی گرفتم. امروز یک صاحب یک خانه پنج حجرگی هستم. دیگر دارویی چی باشد؟ زمینی کشاورزی ندارم، بستانسرا ندارم، دیگر همین.
شکل پوره مصاحبه رستم لطیف‌زاده را به همین زودی ها میتوانید در سامونه رادیو آزادی پیدا کنید. می رویم به بلاروس. وزارت دفاع بلاروس اعلان کرد که بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باشی کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. در بلاروس 16 روز این جانب اعتراض های گسترده ساکنان به نتیجه انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست جریان دارد. مقامات این کشور چندی از سازمان دهندگان اعتراض را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
شام دوشنبه 24 آوگوست صدها نفر در مرکز مینسک گردی همایی اعتراضی دایر نمودند. شرکت کنندگان در برابر طلب برکناری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سرود خوانده رقص هم کردند. در مقایسه با رهپیمایی اعتراضی روز 23 آوگوست که در آن نزدیک 100 هزار نفر اشتراک کرده است، جمع آمد روز دوشنبه کم شمار بود. در عرفه این گردی همایی مقامات بلاروس دو عضو شورای هماهنگساز مخالفین را که با تشبث نامزد کرسی پرزیدنت سویتلانا تیخانوفسکایا تشکیل شده است بازداشت نمودند. تیخانوفسکایا اصرار می‌ورزد که در انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست تقلب جای داشت و در عمل او نامزد پیروز در این معرکه می‌باشد. عضو دیگر شورای هماهنگساز برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ 72 ساله روز 26 آوگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بلاروس دعوت شده است.
چند روز پیش حکومت افغانستان اطلاع داد که نایه شکردره ولایت کابل که همگی در چند کیلومتری پایتخت افغانستان جایگیر میباشد از طالبان پاکوری شده است. خبرنگاری رادیو افغانستان آزاد نصرت پورسا سری داشت به این نایه و ببینیم در آنجا چی دید و چی شنید.
شماره دقیق کوچ کننده ها از بخش های ناآرام ولسوالی شکردره مشخص نیست، اما از بیم ناامنی های اخیر و حضور طالبان در ولسوالی شکردره در شمال شهر کابل، برخی از ساکنان مناطق دوردست این ولسوالی مجبور به ترک خانه های خود شدند. دورتر از بازار ولسوالی شکردر را می رویم، بدون این که کس امنیت ما را بگیرد، بند شاه و عروس را هم عبور می کنیم. کم و زیاد 2 کیلومتر دورتر از بند شاه و عروس پیشتر می رویم. دیگر اجازه پیش رفتن را نداریم. آخرین قرارگاه نیروهای دولتی در مسیر راه اینجا در باغ مربوط به ولی کابل است. از میان نیروهای ارتش در اینجا کسی با ما مصاحبه نمی کند، اما منابعی برای ما گفتند که آن سوتر در داخل دره طالبان حضور دارند.
مشکل کلان دیگه که طالب در شکردره پیدا کرده، حکومت یا نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی متاسفانه در 20 سال آخر هیچ گونه فعالیت فرهنگی آگاهی دهی در مقابل افراطیت در اینجا نداشته یا اگر داشته هم خیلی کم بوده.
کمی به بالاتر به تپه‌ای در نزدیک باغ مربوط به ولی کابل می رویم. اطراف این باغ توسط چندین پوسته ارتش محافظت می شود.
اینجا آخرین پوسته اردوی ملی در فراز یکی از تپه ها در ولسوالی شکردره است که از اینجا از این پوسته به اون طرف که به نام بازار دره یاد میشه یا بازار دره شکردره یاد میشه، او مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
حدودا 2 ماه پیش وضعیت امنیتی شکردره، گلدره و ولسوالی های همجوار کابل در شمال کابل امنیت خوب داشت و حتی که شمار از کوهنوردان حدود 2 ماه پیش و آخرای شکردره به حوض خاص رفته بودند بدون کدام چالش امنیتی، اما از حدود 2 ماه به ایسو وضعیت رفته رفته خراب شد که بالاخره وزارت دفاع عملیات را راه‌اندازی کرد و ادعا کرد که شکردره از وجود طالبان پاکسازی شد. اما مردم محل میگن و آنچه را که ما رفتیم با قسمت‌های نزدیک آخر شکردره یا نزدیک دره شکردره دیده میشه که هنوز هم حضور طالبان در برخی نقاط ولسوالی محسوس است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، شکردره کابل.
گزارش همکارمون از رادیو افغانستان آزاد بود. در ادامه برنامه اوید جنجال گروهی دو اوله در نوی ایوسی برای شما نقل میکنیم. در نوی ایوسی مقامات انتظامی به تحقیق جنجال دو خانواده پرداخته. از خصومت عضو این نویله ها هفته گذشته بعض زن و زنی گروهی پیچیده و بعضی از آنها را تا به بیمارستان برده است. ضمن صحبت با محمود جان رحمت زاده، نمایندگان این دو خانواده هم دیگر را در سر زدن مناقشه ابدار میکنند که احتمالاً به باز شدن پرونده سبب خواهد شد.
سه عضو خانواده سالیوف ها ساکنی ناحیه واسه 10 روز باز در بیمارستان ولایتی شهرکلا بعد یک مناقشه بستری اند. به نقل سلیمان سالیوف، شب 16 آگوست با یک زنگ تلفنی برادرش به ورزشگاه رفته، خواسته از مناقشه گروهی جوانان را خلاص کند. او و پدر و مادرش را گویا در همانجا خانواده فیضوف ها لتوکوب کرده اند.
همه کسی ما را زدن در همین حالت پدر و مادرم به همجا حادثه را اومدن. کسینی بختیار مادرم گفت چی گپه، برای چی بچه ما را میزنی؟ گفت که فلان به مدامت کنم. یه اموش زد مادر ما در موبانی رد بهشید غلطید.
خانواده فیضوف ها در صحبت به رادیو آزادی گفتند که سرکرده جنگ خانواده سالیوف ها است، اما فیضوف ها نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. نزدیکان خانواده فیضوف ها گفتند که برعکس پسران سعید شریف آنها را لتوکوب کرده اند.
دیگه ما هیچ چنا فهمیدیم، ما را زده زده بودن درون لطوک داده دادم، ما هشم رفت اینه پیشونیم کفیدگی دبالیستا خواه بودم تو دیره تحت نظارتی دخترم این شما نمیدونیم او چی گفتن اومدن ما را زدن ما نمیدونیم اومدیم ای پیش
شما یعنی او شما را زدن
او ما را زدن اونجا تخمینا 100 نفر بودن به دیگه نمیفهمیم کی کی رزیستا.
با گفته شاهدان مناقشه از آن سر زده است که پسر سالیوف را در بازی فوتبال راه ندادند و میانی جوانان جنجال لفظی سر زده است. گویا هر دو طرف نزدیکانشان را به ورزشگاه دعوت کردند که به مناقشه گروهی سبب شده است. مسئولان بیمارستان کلوب گفتند که این خانواده با علامت های ضرب و لد در اینجا بستری شدند، ولی نتیجه تشخیص طبی و سودی را انتظارند.
های بیماری دیگری است که در شعبه بستری کرده بیه سالیف صبیر ایشان همون شبانه ساعت 22 و 23 یک جای اهل خانواده شون قطع مراجعه کرده بود و хушкоятои дард дарманди хунрави аз бини качави деораи бини аз рӯи аломатош маълум мешавад ки бемор лату куб шидааст.
ба гуфтаи табибон шаби муноқиша ҷониби дигар ҳам бо шикоятҳои зарбулат ба беморхона омадаанд аммо бо сабаби сабук будани ҷароҳатҳо баъди ташхис рухсат шудаанд.
ин се казга муроҷиат карда буд тавошан хай ҷароҳатҳои харошида латхури устухонҳои кис банди даст ҷароҳати хунравӣ аз пешона беморӣ ки аз гурӯҳи дигар муроҷиат карда.
саид шариф солиев мегӯяд моҳи пеш ҳам ин хонавода писаронашро латукуб кардааст ولی اون دفعه با جای شکایت نکرده اند. حالا سولیوف با مقامات انتظامی نسبت خانواده فیضوفر شکایت برده اند.
من گفتم خیلی بچه هم مزدی چی بزن من مزدی کم پیشی خیلی من با زد سه تمش برفت مقیب لغایت من دیگر نمیم چند شد تا دیگر
دیگر
سیاه نبسوس را نیچ موم نمیتوخ.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه وسیع گفتند که نسبت جنگ شب 16 آگوست تحقیق ادامه دارد. بعد انجام تحقیق پرونده باز میکرده اند.
دوستان عزیز فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارهای روز رو ببینید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت هم با شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آندا خود رایتید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جنسیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاده هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات بلاروس چندی دیگر از سازماندهندگان تظاهرات را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. عین زمان وزارت دفاع اعلان کرد بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باش کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. عملکردهای اخیر حکومت بلاروس را علامت دیگری از آن می‌دانند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هیچ از می‌رفتن از قدرت را ندارد. او که بیشتر از 25 سال باز رئیس جمهور است به خشم جامعه دچار آمده است. روز 23 آگوست کمش 100 هزار نفر در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع آمده و بر ضد الکساندر لوکاشنکو اعتراض کردند. سویتلانا الکسیویچ نویسنده 72 ساله و برنده جایزه نوبل را که عضو شورای هماهنگساز سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب لوکاشنکو را برای بازپرسی دعوت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا که در لیتوا است میگوید در انتخابات تقلب شده است. سویتلانا الکسیویچ را روز 26 آگوست به کمیته تفتیشاتی بلاروس دعوت کردند تا به حیث شاهد در پرونده 7 عضو ریاست شورای هماهنگساز انتقال قدرت بیانات بدهد. مقامات بلاروس روز 24 آگوست دو عضو دیگری شورای مذکور را در نزد کارخانه تراکتور سازی مینسک دستگیری کردند. یک عضو دیگری شورا برای بازپرسی به کمیته تفتیشاتی دعوت شده است. در مکزیک روز 24 آگوست تجربه درس از طریق تلویزیون به 30 میلیون محصل مکتب‌های میانه را آغاز کردند. در همسایه کشور مکزیک در آمریکا نخستین روز درس آنلاینی میلیون ها محصل از طریق وبسایت زوم به مشکلی پیچید. این وبسایتی که در عهد پاندمی کرونا ویروس برای گفتگوهای ویدیویی، جلسه های شرکت ها و آموزش از طریق اینترنت وسیع استفاده می شود، 2.5 ساعت از کار ماند. شرکت زوم سببی از کار ماندن خدماتش را نگفته است، ولی مشکلی پایبند آدمان به تکنولوژی‌های نو در زمان پاندمی را نشان داد. مکتب‌های میانه، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی درس‌ها را از طریق زوم و مایکروسافت تیم آغاز کردند که امکان می‌دهند در خانه نشسته تحصیل کنید. در مکزیک حکومت تصمیم گرفت از طریق تلویزیون به بچه‌ها درس بدهند، چون 94 درصد اهالی کشور به آن دسترسی دارند. بسیاری از مردم در مکزیک نگرانند که تحصیل از طریق تلویزیون نتیجه مناسب نمی‌دهد و نگه داشتن کودکان در خانه برای صحت روانی و جسمانی آنها تأثیری بد می‌گذارد. رهبر جمهوری توی روسیه گفت بعد 3 ماه گرفتاری به کووید 19 دیگر باره کرونا ویروس نو به او سرایت کرده است. شالبان کراول روز 24 آوگوست با نشر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. او در این ویدیو میگوید بله هموطنان، ظاهرا این بیماری دو بار سرایت میکند. بار دوم است که با بیماری سرایتی در شفاخانه هستم. باز کووید 19 است. بار دوم است که به من سرایت میکند. شالبان کراول گفت که این دفعه بیماری نه به ششایش بلکه به سر و رگ‌های خون گردش تاثیر گذاشته است. رهبر جمهوری تووا میگوید که درد سخت سر دارد ولی مشکلی نیست و باید صحت شود. پیش از اعلان او دانشمندان در هنگ کنگ درباره سرایت دوم باره کووید 19 به یک مرد گزارش دادند که از همین بیماری خلاص شده است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با آغاز سفر 5 روزه به خاور میانه گفت امیدوار است که کشورهای دیگر عربی با پیروی به امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه های دیپلماتیک برقرار میکنند. مایک پامپئو بعد گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر بیت المقدس گفت معتدل کردن رابطه ها با اسرائیل نه تنها امنیت در خاور میانه را مستحکم میکند بلکه زندگی مردمان آن کشورها را بهتر میکند. بنیامین نتانیاهو گفت
به فکر من این سازش منادی دوره نوی است که دیگر کشورها نیز به آن می پیوندند. ما این را بررسی کردیم و امیدوارم خبر خوبی در آینده شاید آینده نزدیک بشنویم.
اسرائیل و امارات متحده عربی روز 13 آوگوست گفتند که با میانجیگری آمریکا رابطه های کامل دیپلماتیک براه میمانند و در عوض اسرائیل از برنامه به قلمروش همراه کردن قسم کناره غرب دست میکشد. همین گونه امارات متحده عربی نخستین کشور عربی است که با اسرائیل رابطه های کامل دیپلماتیک براه میماند. شنونده عزیز برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی آزادی.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب جمهوری خواهی آمریکا در گردی همای مجازی یا آنلاینی خود دونالد ترامپ را به طور رسمی نامزد حزب برای انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر پیشنهاد کرد. معرفی دونالد ترامپ همچون نامزد حزب از قبل معلوم بود و نمایندگان حزب در جریان کنونسیای ملی که در ایالت کارولین شمالی برگزار شد نامزدی او را تایید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در این همایش از رایگیری طریق پاست یا پاشت را انتقاد کرد و در مورد بی عیب بودن انتخابات ماه نوامبر شک نمود. انتظار می رود رای دادن با استفاده از آرای فرستاده شده توسط پاشت بنابر بیماری کووید 19 در سال جاری بسیار معمولتر از گذشته انجام شود. کارشناسان مستقل امنیت انتخاباتی می گویند تقلب های انتخاباتی در امریکا کم صورت گرفته است. آقای ترامپ در کنونسیای جمهوری خواهان گفته است تنها راهی که آنها می توانند انتخابات را از آنها بگیرند وقتی خواهد بود که انتخابات تقلبی باشد. او سپس افزود آنها در این انتخابات پیروز می شوند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر به عنوان معاون نامزد پرزیدنت در انتخابات ماه نوامبر برگزیده شد. همایش جمهوری خواهان و مراسم های وابسته به آن 4 روز ادامه می کند و برخی برنامه های آن زنده و برخی مجازی یا آنلاینی برگزار می شوند. بنابر نظرسنجی های سرتاسری در امریکا، جو بایدن رقیب دموکراتی ترامپ بین 8-10% از او پیش است. رئیس جمهوری امریکا برای شیوه مدیریت مبارزه با پاندمی کووید 19، وضعیت اقتصادی و تنش ها بر سری مسئله های نژادی با انتقادها روبرو است و حالا تلاش دارد از فرصت ها استفاده کرده رای دهندگان را به طرف خود جلب کند. انتظار می رود که جمهوری خواهان به حمله های خود به دموکرات ها ادامه دهند. همایش دموکرات ها برای معرفی جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در هفته گذشته برگزار شد و در آن ترامپ مورد حمله های گسترده قرار گرفت. دموکرات ها در تلاش هستند نشان دهند که حزب عبارت از کارگران، مهاجران، زنان و یا اقلیت ها هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وزارت کارهای داخلی را پس می‌زند از کار برکنار کرد. نوار بحث ناظر راه 22 یونی سال روان زیر نام بحث راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمان برکناری اسلام محکمف کارمند 51 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده دو هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نوار بحث ناظر راه براننده قزاق آن را ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بازرسی دولتی اتومبیلی کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اتومبیلی کار کرده است ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد. در ویدیوی 2 دقیقه‌ای دیده میشد که ناظر راه ماشینی بارکشی را منع کرده رقم‌های آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان مینامد راهی ماشین کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را میدارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی بازرسی دولتی اتومبیلی میگیرد. در نوار که ظاهراً آن را همراهانی راننده ثبت کردند دیده می شود که ناظر راه با ماشین خدمتیش سوار می شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می گردد. این نوار موج واکنش ها را در شبکه اجتماعی ببار آورد و اکثراً رفتار ناظر راه را محکوم کردند. اسلام محکموف ناظر برکنار شده می گوید اشتباهش این بود که خاطر راننده خارجی را دید و او را جریمه نکرد. او گفت که راننده قزاق با سرعت تیز حرکت داشته قاعده های حرکت در راه را ویران کرده بود. او گفت
وظیفه های مقامات آزاد کردن ما همون از شهردار خارجی را گفتیم احترام میکنیم یکون وای میکنیم یکون نزده ما یکون چی شهردار زیم ما گفتیم خیلی یک خارجی یک موده یک سال دا ممکن 10 سال دا یک بار میداد بود نزده همون تجکنی یکون فکری بعد نکنه یکون چی نزدیم جو بوش دادیم هم که خطا کردیم.
تنقیدها از کاری ناظران راه زیاد صدا میدهد. مقامات میگویند جامعه صدها عمل خوبی آنها را نادیده میگیرند ولی از خردترین خطایشان هنگامه میسازند. نوریدین اسکرف کارمند سابقه‌دار بازرسی دولتی اتومبیلی میگوید در صف این نهاد ده ها کارمند خوب است که همه روزه کارهای خوبی را به انجام میرساند. 6 سال اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه اصلاحات میلیتیا برای سالهای 2014-2020 را عملی میکند که هدف آن دوره به دوره بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی تکمیل ساختاری آن است. امسال این برنامه به پایان میرسد. باری اول نیست که نوار بحثی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با شهروندان خارجی و یا ساکنان کشور رسانه‌ای می شود. ماه می سال 2018 نیز شهروند رومینیا میخائیل سیکایی نوار نشر کرد و گفت ناظران راه در تاجیکستان از او پاره طلب کردند. در نوار ویدیویی که ظاهرا به تلفن موبایلی برداشته شده بود، گفتگوی طولانی این مرد خارجی و خادمی پلیس راه را دیده می شود. در نوار دیده می شود که چگونه بعدی گفتگوی طولانی مردی سیاه یک مقدار پول را در کرسی پیشی ماشین ناظران راه می گذارد. مقامات این نوار را نیز تحقیق کردند و 2 کارمند ملیسه را برکنار کردند. بازرسی دولتی اتومبیلی یک بخشی از وزارت کارهای داخلی بوده بیشتر به تنظیم و نظارت حرکت در راه های کشور مشغول است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نگرانی ها از رواج یافتن گرایش های تندروانه از طریق مسجد و مدرسه ها در هرات افغانستان رو به افزایش آورده است. در جایهایی که جوانان و نورسان زیاده مشغول تحصیل علمی دینی هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از من تاهیر سفر بشنوید. محمد نصیری حقندش 22 ساله در یکی از مدرسه های هرات آموزش دینی میگیرد. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی و فرموده های شریعت به کوتاهی متهم میکند و طرفدار اجرای سختگیرانه احکام شریعت و حتمی کردن حجاب است. او روز 22 آگوست در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت:
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوبه که الله بیان کرده همین قصاص است. این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان جامعه مذهبی است و علمای دین نفوذ گسترده‌ای در آن دارند. مولانا نوراحمد احمدی رئیس مدرسه فاروقی هرات یکی از روحانیان معتدل است که از رواج یافتن تندگرایی نگران شده است و میگوید در این افزایش مسجد و مدرسه‌های ثبت نشده دینی نقش دارند. با قولی او در بین مردم تفرقه و خشونت برمی‌انگیزند. با گفته روحانی حکومت افغانستان باید مسجد و مدرسه‌ها را ثبت رسمی کند و نگذارد که آنها به دست روحانیان افرادگرا بیفتند. نور احمد احمدی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت:
اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمی آید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق می کند. دشمن ها اسلام از هر گوشه دست دراز می کنند. قصد دارم بین مردم تفرقه ایجاد کنند، بین مردم نفاق ایجاد کنند، تشتت پراکندگی هم خود به خود کشور می پاشد.
با گفته مسئولان اداره ارشاد و حج هرات ممکن است افراد ناشناس و غرضجو از طریق مسجد و مدرسه ها به افکار عمومی دانشجویان افغان تأثیر گذارند. عبدالخالق حقانی رئیس اداره میگوید که اطلاعات بیومتری 500 ملایمان و عالم دینی در هرات ثبت شده است و گفته او این کار به کاهش تهدیدهای امنیتی کمک میکند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسید. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نوعیه جامعه مرتدید نکنه.
ثبت رسمی شدن مدرسه های دینی و مسجدها سبب شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدرسه ها نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی به مانند قادر کامل کارشناس افغان